خدمت جناب استاد محب علی هستیم. جلسه سوم امروز 1/12/1402 هستش. چهار پژوهش ها و فعالیت های علمی و آموزشی. استاد، حالا قبل از اینکه بریم سراغ کتابتون و پژوهشاتون، گفته میشه که شما دستی در تدوین مؤلفه های معماری ایرانی و اسلامی داشتین. ممکنه یکم توضیح بدی برامون؟
ببینین، من با توجه به سالهای طولانی عرض کردم، 44 تو میراث فرهنگی بودم تو دانشکده و بیرون و اینا، به این نتیجه رسیدم که معماری ایران یک هویت خاصی داره. این هویت خاص تو معماری کشورهای 5 تا کشور قدیمی جهان هم نیست. ما داریم، اونا نداره. یعنی مطالعه کردم، نمیخوام ادعا بکنم، آخر هم اینه ادعای علیکی نیست. من به همه این چیز اومدم. با یه آقایی بود مسکن شهرسازی، قبلا شاگرد من بود تو علم سنت سالهای 45-46، با اون صحبت کردم. گفتم که من میخوام راجع به معماری ایرانی اسلامی به خصوص مسکن یه چیزهایی بنویسم، اگر شما موافقی یه قراردادی با هم ببندی. مرکز تحقیقات مسکنم بود، یه قراردادی ببندی من این کار رو برای شما انجام بدم، میخوام یه نظراتی دارم که نظراتو بگم. گفت باشه، قرارداد بست و منم شروع کردم به کار کردم. چون که یه دو سالی روی موضوع کار کردم. موضوع این بود که معماری گذشته ما، من الان دارم موضوعشو، الان فرمودین 26 مورد تو معماری گذشته من به دست آوردم که این 26 مورد در بنا و در بافت شهری اصلا به مصالح مربوط نیست. یعنی با شیشه بساز، با بتون بساز، با آهن بساز، با خشت بساز، با آجر بساز، این 6 مورد، حالا حد 26 مورد رو شاید نشه رعایت کرد، ولی حداقل 10 تا 15 مورد رو رعایت کنی، بنا جنبه انسانی پیدا میکنه، قابل ارزش. اون معماری گذشته ایران که به نظام جهانی احترام داشت، به روان انسان احترام می‌ذاشتن، واقعا جدی عرض می‌کنم، یعنی روان انسان در نظر می‌گرفتن، انسان چی شاد می‌کنه، چه فضایی انسان رو می‌طلبه، رو اون طراحی می‌کردن. و واقعا هم نمونه‌هاش بگم خیلی چیزه. و روی این مسئله من شروع کردم کار کردن و چند تا معماری مثلا راسم بدران از آرشیتکت‌های معروف اردن بین‌المللی، اون روی مسئله مدار معماری سنتی و معماری جدید کار کرده، اون یه مدار مطالب شد تجربه کردم. یه مدار یه دکتری بود مال کشور چین، یادم نیست، اونم یه کارهای مطالعاتی کرده بود، مطالعه اونم تجربه کردم. به این نتیجه رسیدم که این بحث انسان و معماری و طبیعت، اینا باید با هم عجین بشن. یعنی راستن بدران یه تصویری داره، یه کوه چینچینه، یه شخص هم نشسته صورتش چینچینه، یه بنا هم ساختن چینچینه. یعنی هر ستا رو که راهنده گذاره بعد اینجوری باشه، صورت انسان چین خورده، کوه هم چین خورده و بنا هم چین خورده. یعنی یه تشبیه کرده بود. من روی این کار کردم، روی این کتاب مطالعه کردم. حتی در سال 2005 در پاریس یه مسابقه بود، مسابقه معماری، 5 تا پروژه برنده شده بودن، هر 5 تا مسکونی بود، همه هم 4 طبقه بیشتر نبود و واقعا همه 3 طرف ساخت، انگار تو یه ساختن. یعنی حیات معنا داشت، حیات یعنی که نیرو میداد، انرژی میداد به اتاقها، اتاقها زندگی، یعنی ارتباط بین حیات و مردم برقرار بود. و این من نگاه کردم دیدم که اینا هم به این نشه رسیدن که معماری اون فضاهای اصلی مثل نشیمنها، اتاقها، اینا باید با طبیعت، با فضا، با باد، با نور در تماس باشن. اگه نباشن معماری خبر. الان معماری ما 10% تفکیک میکنن، 18 متر میسازن، یه تاریخ خونه اصلا حیات هم هیچ معنی نداره، یا پارکینگ یا چیزه. ولی قدیم این نبود، یعنی حیات جزء زندگی بود، حیات مسجد. من یه مثال خدمتتون بزنم، همین نارمنگ در زمان مصدق طراحی شده. نارمنگ یه فرانسوی با یه ایرانی با هم طراحی کردن. این نارمنگ باغ شهره، 100 تا میدون داره، 100 تا میدون، درست 100 تا میدون داره. میدوناش هم هیچ کدوم شکل همدیگه نیست، هر کدوم طرح خودشو داره. بزرگترین میدون هم میدون صده اون بالا، یکی هم میدون هفخوز که الان کردن نبوت، یعنی اصلا خرابش کردن. اون هفخوز داشت و خیلی قشنگ بود. اینجا اومده به عنوان که معماری سنتی ما یه خونه های پدر سالاری داشتیم دیگه، دور اتاق بود، وسط حیاط بود، حتی آشپزخونه هم ممکنه مشترک بود، ولی داماد اون گوشه بود، عروس اون گوشه بود، مادر بزرگ اون گوشه بود، هر کدوم اتاق خودشون داشتن، ولی فضای وسط فضای مشترک همه بود، یعنی همه میتونن استفاده کنن، بیان بشینن، قدم بزنن، کمک بکنن. اینا این ایده رو گرفته، اون ایده رو کرده میدون، اون ایده حیات مرکزی رو. بعد دور میدون یه مش خونه ساخته، اونم 3 طبقه، بیشتر گفته نباید باشه. چرا؟ تراکم متوسط، چون که درخت چنار 12 متر ارتفاع داره، اگه بیفته پشت ساختمون خوش میشه. الان چنارهای نارمک همه خوش شد، چون که تمام ساختمان رو رفت بالای 20 متر و ارتفاع تراکم متوسط. این اون حیات مرکزیه، این مردم هم دورش بسام، اینم حیات شونه. من خدمت عرض کنم الان همین میدون ما هم بچه ها هم در میشستن، چون که میان تو میدون بود. هم مثلا هیئت داره، هیئت میدون 58، اینجا چادر میزنن، سینه میزنن، هیئت میدون 71، یه موقع من 71 بودم، مثلا هیئت مثل یک تایفه میمونه که اینجا زندگی میکنن، با هم دیگه کمک میکنن، خرج میدن، غذا میدن، شربت میدن، جشن و اینا. یا مثلا چهارشنبه سوری میان همه دور میدون هیزم میزنن، آتش میزنن، کار میکنن. این ایده رو من به این نشه رسیدم که باید این معماری سنتی ما، این مطالبی که وجود داره، اینا جمع‌آوری بشه، هم از کشورهای دیگه، هم خودمون، اینا رو جمع‌آوری بشه، به عنوان یک کتاب چاپ بشه. و این کتاب هم جنبه آموزشیش بیشتره. مسکن شهرسازی میگه، این میگه بابا این جنبه آموزشی داره، اگر میخواین اجرایی بشه، بعد افرادی که مجریان بیان این جنبه آموزشی رو تبدیل به ضوابط اجرایی بکنن، چون ضوابط میخواد اجرایی دیگه، ارتفاع و نما و منطق و ترافیک و اینا همه جزء چیز میشه، جزء شهرسازی میشه دیگه، اینا بعد مرحله بعدیشه. ولی این جنبه آموزش داره که معماری گذشته این بوده، معماری مسابقه این بوده و ارزش‌هاش این بوده. و اینم نتیجه آخرش بند 15، 26 مورد نوشتم، حالا اینجا هست، 26 مورد نوشتم. اینا رو اگه رعایت کنن معماری معنای پیدا میکنه، اون ارزش‌های انسانی، روانی و نظام طبیعت. خب ببین، طبیعت نظامی داره، تو نظام طبیعت دخالت بکنن ما ضرر میکنیم. یعنی حالا میخوان خدا رو قبول داشته باشن، میخوان نداشته، ولی یک نیروی عاقلی این دنیا رو داره اداره میکنه، یک نیروی که با نظم و انضباط داره دنیا رو اداره میکنه. و تکرار هم هست، یعنی تکرار هم جزء زندگی دنیاست دیگه، شب، روز، زمستون، تابستون، پدر، پسر، نوه، همه چی تکراره. ولی در این حال تکرار زیبام هست، یعنی هیچ زمستونی شکل همدیگه نیست، ولی زمستونه. اینا چیزهایی که تو طبیعت وجود داره. معمارای گذشته ما اینا رو رعایت میکرد. اول تکرار تو معماری ما هست، مثلا الان میدان نقش جهان دو تا مسجد داره، یه کاخ داره، یه سردر قیصریه داره، بقیهش که مشتاخنم هست، تکرار تاخنم دور گشته. خونه های قدیمی هم اگه دقت کرده باشین، یه تالار داره، یه ایوون داره، دورش یه مشتاق نماده. یعنی تکرار هم تو معماری ما رعایت شده، حتی معمار، ولی تکرار زیبا بوده، یعنی تکرار نیست که تو ذوق بزنه مثلا بگه این زشته مثلا چیه. اینی که من اینو سعی کردم جمع جورش کنم به یک کلاس آموزشی برسونم، مثل همون 12 درس مرا من کلاس آموزشی این چاپ بشه تو دانشگاه درس بدن که معماری معناش اینه، گذشته ما این بوده و آینده باید، چون آینده رو پایه گذشته باید ساخته بشه دیگه، تجربه پایه علم دیگه. اگر با گذشته رو در نظر نگیریم خب الان که نمیتونیم چیز کنیم. گنبد سلطانیه درسته در زمان اورجاییتو سلطان محمد خداوند ساخت، ولی 1000 سال سابقه گذشته داره، یعنی کارهایی که اونجا کردن معلومه آدمه علامه ای بوده، آدمای با سوادی بودن که این بنا رو طراحی کردن. شاه که طراحی نکرده که، شاه پولش داده، دستورش داده، بقیه‌اش این دانشمندایی که بودن، این دانشمندا وارد میدان شدن که نظر دادن، تجربهشون رو پیاده کردن و یه بنایی به این مهمی رو با این ضوابطی که الان دانشگاه شریف کلیش روش عرض کردم کار کرد. پایان‌نامه پایان‌نامه ما اونجا گذاشتیم، باز در گنبد سلطانیه پی نشان نداره، تمام همه این موضوعی که امروز ما با تکنولوژی امروز به دست آوردیم اون زمان که اینا فهمیده بودن. خب خیلی دیگه، یعنی یک کلاسی بوده که اینا بالاخره این کار کردن. من رو همین اون کتاب رو نوشتم و مسکرش هست بکنم این چاپ کن، گفتم یه حیفه اینو چاپش کن، برای آموزش خوبه، اقلا دانشکده ها استاد ها که میرن بالاخره یه چی دستشون باشه. مسکرش اساسی مطالعه کرد، دو سه بارم رفتم خودم اونجا مطالعه کرد، دید که برخورد میکنه با کاری که خودشون الان دارن میکنن، یعنی یه کار خودشون رو رد میکنه. قطع کرده بود اصلا، بذار بیرون. من صداشو قرد کردم، من بلد نیستم این بغل اون بزرگه صداشه.
نه
قرچو چون جدید من وارد نیستم، تازه خریدم دو روز سه روز. آره حالا کتابش هم جه هست، یارم ببخشیم یواشی برم چیزایی اینه. بله این کتاب که من روش کار کردم و تمام مطالب و 15 چیز داره، فصل داره، کتاب خوبی میشه. مثلا شاهزادی هم یه مطالعه میکرد اگر این تصفیف کرده ها، یعنی من 2 سال رفت آمد اونجا داشتم، هر 2 ماه یه دفعه یه جلسه میذاشتن، کارشناسانشون بود، مرکز تحقیقات مسکن، اینو تصویب کردم. پس از تصویب من اینو جمع جورش کردم و به حساب کتاب چش کردم. حتی حوزه هنری گفت ما چاپ میکنیم، گفتم بلا من نوشتم معاون شهرسازی، شما از اونا سوال کنین اگه اجازه دادن شما چاپ کنین. اونا نامه نوشتم به مسکن شهرسازی، اونا گفتن نه حق نداریم چاپ کنین. با اونا هم اجازه ندادم، همچنین مونده. حالا من تصمیم گرفتم این عنوانش عوض کنم، این عنوان شعب هست که
مثلا از اول بگین، از اول گفتیم من تصمیم گرفتم.
آره
چون بلند شدین از جاتون استاد، از کادر ما خارج شدین، از اونجایی بگید دوباره که من تصمیم گرفتم.
من تصمیم گرفتم که این عنوان شعب هست کنم، از مسکن شهرسازی در بیارم، یه موضوع دیگری به جای مؤلفه‌های معماری اسلامی موضوع رو یه موضوعی نزدیک به مطالب بنویسم، الان خیلی دلش میخواد چاپ کنن. من دنبال پولش هم نیستم ها، واقعا دنبال آموزشم، چون من سالها درس دادم دیگه، دلم میخواد که یه چیزهایی رو بگم. الان بالاخره آدم عمرش طولانی نیست که بالاخره این مطالب رو تو سینم نمونه، این مطالب رو بخواه نکرده، حالا فعلا مونده. حالا دارم فکر بکنم که یه جور دیگه مطالب بکنم. یه مقدار مطالب شد در آوردم، چیزهایی که باید در اصل، یعنی خلاصه، یعنی آخرین نتیجه ای که از این همه نوشته و اینا گرفتم، موضوع گرفتم الزامات پیش از طراحی ساختمان، یک شناخت تاریخ معماری و روند تکامل آن. یعنی کسی که میخواد تو مملکت طراحی کنه بعد مملکت رو بشناسه، برخه بدون ساسانی ها چه کار کردن، اشکانی ها چه کار کردن، هخامنشی ها چه کار کردن، اسلامی چه کار کرده، تیمور چه کار کرده، نمیدونم سلجوقیان چه کار کردن. بدون این مملکتی که به درجه رسیده همینجوری که نرسیده. بالاخره عرض کردم مملکتی هم هست که با هویت و با شخصیتی زندگی میکردن. دو، جامعه شناسی و مردم شناسی در فرهنگ معماری. یعنی هم جامعه شناسی روش کار کنی، هم مردم شناسی کار کنی. مردم شناسی خوبی هم داریم، میتونن کار کنن. سه، شناخت اقلیم و امکانات طبیعی هر یک مناطق، چون اقلیم خیلی تاثیر داره. شما الان معماری که تو بندر عباس میسازن، تو مازندران هم میسازن، تو یزد هم میسازن، این درسته؟ یعنی اقلیم یزد با اقلیم بندر عباس با اقلیم مازندران یکیه، ولی در گذشته اقلیم دقیقا تاثیر داشت. اونجا با اقلیمش، یزد با اقلیمش، شمال با اقلیمش، اقلیم خودش تاثیر. چهارم، اطلاع از تکنولوژی روز. یعنی تکنولوژی روز رو بره مطالعه کنه، بدونه چی تو دنیا داره کمکش میکنه. با تکنولوژی رد نمیکنیم، تکنولوژی بیاد در کمک اینها، یعنی در جهت تقویت اینها، نه که تکنولوژی بیاد اینها رو رد کنه. ما الان تکنولوژی رو تخریب حساب میکنیم، یعنی گذشته رو قبول نکنیم و چیز کنیم. اون وقت از این موضوعی که بگذاریم، حالا دیگه روش من نمیخونم، از این موضوع چیز که من اومدم اینا رو تفکیک کردم، 26 مورد تو همین موضوع های مطالعات اینا موارد گید آوردم. یکی از مواردی خیلی مهم به خدمتون بگم، میگه موارد خیلی مهمه تو شهرسازیه، تفکیکه، افرازه. ما الان شطرنجی افراز میکنیم دیگه، یعنی یه خیابون میکشیم 10 قطعه بالا، عرض قطعه 10 متر، طول قطعه مثلا 30 متر، 40 متر یا 8 متر، هر یعنی یه کار شطرنجی. این همین رو انگلستان، ترافیک، کتاب ترافیک این تاون انگلستان در حدود 110 سال قبل رد کرده است، گفته اصلا شطرنجی کار کردن اصلا مناسب شهرسازی نیست، رد کرده. اونا هیچ وقت شطرنجی کار نمی کنن، ما هنوز داریم شطرنجی کار میکنیم. همین شطرنجی باعث میشه که اون طبیعت و دید و منظر و توجه و اینا همه عیبیم بره دیگه، چون که اصلا اجازه نمیده دیگه اون کار رو انجام بده. مثلا یکی ارتفاع ساختمون، 4 طبقه. چرا 4 طبقه؟ میگه انسان از طبیعت جدا نکنیم، انسان باید طبیعت تو روبروش باشه. کسی که میده طبقه 17 هم از بالا نگاه میکنه، یعنی دیگه طبیعت زیر پاشه، انسان از طبیعت. پاریس 4 طبقه کسی بیشتر نمیسازه و ساختمانش حبس کرده. یه جورج پومپیدو رو ساختن، اعتراض روشه. برج ایفل هم اعتراض بود که نماد صنعته، ولی باز هم اعتراض. من رفتم اونجا صحبت کردم باشون، خودشون هم نمی کنن، همون ساختمان قدیمیشون رو تقویت میکنن، تعمیر میکنن. اگر میسازن 4 طبقه میسازن، بیشتر نمیسازن. خود شهر پاریس در همین الان معماریش معماری یه مدار رعایت میکنه، یعنی اون چیزهایی که ما داشتیم اونا دارن رعایت میکنن، ما خودمون را. البته خب کشورهایی مثل آمریکا و اینا خب برج و اینا ساختن، ولی بعضی کشورهای فرهنگی مثل سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی و اینا دارن رعایت میکنن، بلکه اتریش و اینا همه اینا دارن رعایت میکنن، یعنی در حد اعتدال. که مثلا استفاده از نور آفتاب در فضای اصلی ساختمان، نداشتن مشرفیت. آخه ما فکر میکنیم که مشرفیت چیز مذهبیه، نه اصلا مشرفیت وقتی خونه تو دید باشه، وقتی من پنجره خونه روبرو هشت طبقه هست، تمام پنجره خونه منو میبینه، و من راضی نیستم، بخواه پرده رو میکشم دیگه که تو خونه دیده نشه. من میخوام با پیرن زیر پیرنی را برم، مثلا خانم میخواد خیلی مثلا آزاد باشه، خب وقتی روبرو بده مربوط نیست، این به اخلاق مربوطه. ممکنه بعضی کشورهای اروپایی مثلا این موضوع رو براشون مهم نباشه، ولی تو کشورهای شرقی مهمه. کشورهای شرقی به دین مربوط نیست، یعنی یک چیز اخلاقی دارن که نمیخوان کسی از داخل زندگیشون که نگاه کنه چی کار میکنن، چی میخورن، چی کار میکنن. این توزه فرهنگ ما، خب این فرهنگ باید رعایت بشه تو معماری، تو در و دیوار و تاثیر بذاره. مثلا رعایت سلسله مراتب در فضاهای معماری. مثلا من خونم خونه قدیمی بود، یه حیاط داشت، حوض داشت، بعد یه مهتابی داشت، بعد یه ایوان داشت، بعد ساختم بود، یعنی فضای باز، فضای نیمه باز، فضای بسته، یعنی مرحله به مرحله میرفت بالا میرفت. مثلا اون ایوان یه معنای خاص خودش داشت، مهتابی بودی، مهتاب واقعا من مادرم 50 تا شمدونی تو مهتابی تو گلنو گذاشته بود، تازه آب لوله کشی هم نبود، سالای مسدسی بود و با آپاش آب میداد، ببینید، ولی این کار میکرد. جلسه جلوش درخت بود و تبریزی بود و خرمالو بود و همه چی بود، ولی گلدوره هم تربیت میکرد، یعنی اون دید فضایی رو به خونه میداد. اینا حالا خیلی اگه خواسته بشم میگم. یه مثال خدمتتون میزنم، این مثال خیلی مهمه. من و آقای مرحوم شیرازی رفته بودیم که مثلا ایروان، شهر ایروان. آقای شیرازی، اینو شاید قبلا هم گفته باشم ولی خب تکراره، اشکال نداره. آقای شیرازی از هواپیمایی که پیاده شد گفت این فرودگاه رو آدم عاقل ساخته، یا آدم بتونم بود، همش فرودگاه خوب جدیده، گفت یه آدم عاقل ساخته. گفتیم چرا؟ گفت تناسبات رو ببین، خطوط رو ببین، یعنی به انسان فشار نمیاره، ارتفاع بلند، بسندی، فضا و علکی، این فضاها همه متناسب، ورودی، خروجی، روش یه آدم عاقل فکر کرده. بله، اومدیم تو شهر، آقای آرکلیان هم بسیار راهنمای ما بود از که ارمنستان. اومدیم تو شهر، یه استادیوم فوتبال بود، گردنا 6 متر اومده رو پیاده رو، یعنی بتون بود اومده رو پیاده رو. شیازی نگاه کرد گفت اینم یه آدم عاقل ساخته. گفتیم چرا؟ گفت خطوط رو نگاه کنین، تناسبات رو ببینین، خطا رو همه رو تناسب کرده، تقسیم بندی کرده و فضاها رو تبدیل کرده به دید زیبای انسان. و آقای آرکلیان گفت که من میخوام این کار کیه؟ گفت کار یه آرشیتکت سن 85 ساله، از خونه دیگه بیرون نمیاد. گفت من میخوام ایشون رو ببینم. ما رفتیم خونهش، اون موقع گورباچوف بود که بزن هم بوده تو کشورهای روسیه. رفتیم خونهش، آقای شیرازی خب آدم باسوادی بود، 5 تا زبان بین المللی میدونست، آدم ایتالیایی میدونست، فرانسه میدونست، انگلیسی میدونست، عربی که دیگه تو نجف به دنیا اومده بود، فارسی هم گفت. آدم صحبت کرد باهاش، گفت که من دو تا بنای تو رو دیدم و مورد قبول ماست، با چه نیتی طراحی کردی؟ به دخترش آشتک بود، اونم سن 50 سال بود، گفت برو اون آلبوم های منو بیار. دخترش رفت 7 تا 8 آلبوم 50 در 70 آورد و رو میز چید و اینا، این آلبوم ها برق زد. گفت که من بعد از فارغ التحصیل از دانشکده معماری مسکو 10 سال کار نکردم، فقط مسکو گشتم، یعنی مسکو مطالعه کردم با دوربین و عکس و برداشت و کورکی مطالعه کردم. مسکو تاریخ چی بود؟ روسیه ببخشید. روسیه تاریخ چی بوده و چه اقداماتی در گذشته بوده؟ این برداشت ها رو جمع کردم، این آلبوم ها شده. اگر اون بناها چیزی داره توی این آلبوم هاست، یعنی از این آلبوم ها من ایده گرفتم، همتون پیاده کردم. شیرازی اونجا گفت ببین روسیه که جزو کشورهای اول تاریخ دنیا نیست دیگه، حالا هند و چین و مثلا ایتالیا و مصر و اینا، جز ایران، اینا جز پنج تا کشور تاریخی دنیا، روسیه درجه دو قرار داره. با این وجود باز هم اونا هم یه معنایی از شهرسازی و معماری داشتن که این آشتک تونسته استفاده کنه. همین موضوع منو ترغیب کرد که این کتاب باید چاپ بشه و جنبه آموزشی پیدا کنه. بعدن هم مسکن شهرسازی اگر عاقل باشه اینو تبدیل به ضوابط بکنه، تبدیل به قانون بکنه، چون که این جنبه تئوریه. این تعریف این کتاب مؤلفه‌های معماری ایران اسلامی و این هم موضوعهای ریزشه، اگر خواسته باشی میدم خدمتتون بخون اینا. ولی کتاب 12 درس مرمت، من از سال 62 دانشگاه علم صنعت شروع کردم به تدریس کردن در دانشگاه معماری. در دانشگاه معماری یه درس داشتن، درس مثل مرمت بنا، یه درس سباهدی داشتن، درس مرمت بنا. این درس مرمت بنا رو داده بودن به من که من مثلا تو مرمت کار کردم اونجا. من خب رفتم کلاس و کلاس تشکیل دادم، بچه ها می آمدن، اون موقع خوب هم می آمدن، مثلا نبود. کلاس 30 نفر 40 نفری داشتیم فوق لیسانس. من دیدم که بخیر 17 جلسه هر ترم 17 جلسه هست، جلسه 17 همش امتحانه و یا تحویله، 16 جلسهش کلاسه. این 16 جلسهش هم 3-4 جلسهش بالاخره سخنرانیه یا مأموریت میریم، مسافرت میریم یا تعطیلی میخوره. من حساب کردم دیدم به طور متوسط 12 جلسه ما کلاس داریم، 12 جلسه کلاس داریم. این 12 جلسه کلاس رو من موضوع کردم، یعنی موضوع کردم درس اول، درس دوم، درس دوم. الان همین جا اگه نگاه کنیم که عنوان ها مثلا درس اول، درس دوم، مثلا درس اول مطالعه و شناخت بنا، درس دوم نمونه های از سازه معماری سنتی، همینجور البته بعد شهر داره دیگه. درس سوم حفاظت و مرمت و مراحل مختلف آن، همینجور باز میاد درس چهارم اهداف حفاظت و حفاظت، درس پنجم آسیب شناسی و عوامل تخریب. حالا همینجور تا 12 درس. حالا عمر بخونم خیلی مثلا حریم و زبان همه چی، چیزی که برای یک معمار مرمتگر باید رعایت کنه من تو این کتاب جا دادم. و واقعا به جرات بگم اکثر چه شاگردای خودم که انانم باز شده شدن، چه استادای دیگه از من تشکر کردن، گفتم ما رو نجات دادی، ما میریم تو کلاس مرمت نمیسیم این جلسه چی بگیم، جلسه بعد چی بگیم، این کتاب تو ما رو راه نمایی کردن. ما خودمونم چه داریم، ایده داریم میذاریم، ولی موضوع درس رو داریم، بعد این درس رو بدیم. و این الان دو بارم چاپ شده، یه بار مرحله اولش 87 بوده، این مرحلهش 93 بوده، یعنی اینقدر درخواست داشته مسکن شهرسازی هم چیز کرد، دو بار این رو چاپ کرده. و خود بچه هایی هم که میان اینجا با هم کاریسی بودن همه شو درخواست دارن که من داشته باید مثلا 50-60 رو باید میدن نیمتی چاپ میکنن. من همه رو تقسیم کردم، یکی دارم هم که گفتم ببر مطالعه کن، بالاخره به دردت میخوره، اگر انشالله بعدا فارغ التحصیل شدی استاد شدی میتونی یه پیشنویس زیر دستت باشه. این همه کتاب 12 درس مرمت و تمام موضوع های مرمت، چه سازه، چه تزیینات، چه اینا رو همه رو تو این گنجوندم. یعنی یک ترم این موضوع ها منتقل میشد به دانشجو و دانشجو میتونست استفاده کنه. این دوتا موضوع تحقیقات دید.
استاد، در مورد مقاله مفهوم مرمت و تاریخچه آن در ایران برام یکم توضیح بدید.
ببینید، مرمت موضوع اولش، مرمت چهار پایه داره، یعنی حفاظت. حفاظت چهار پایه داره. یه پایش مرمته، یه پایش پژوهشه، یه پایش مرمته، یه پایش معرفیه، یه پایش احیا. یعنی این چهار موضوع تو حفاظت داره گنجونده است. ما وقتی که یه بنا رو میخواییم مرمت کنیم، با این بنا، با این موضوع ها وارد بشیم. بگی حفاظت، اولی اقدام ما حفاظته، این بنا بمانند، یعنی حفظ بشه بمانند، این اولی موضوعه. وقتی میخواییم بعد پژوهش کنیم دیگه، بعد مطالعه کنیم. ببین حالا ما کارم 70% پژوهشه، مرمت 30% اجراست، برداشت، باستانشناسی، دیگه طراحی، تمام اینا جزء که مطالعات حساب میشه. وقتی که اینها انجام شد، تبدیل به طرح میشه. تبدیل که به طرح شد، میره برای اجرا. تازه طرحی که ما تهیه میکنیم 70%. کلنگ که میزنیم بعضی موضوع عوض میشه. یعنی کلنگ میزنیم که یه پی بندی رو محکم کنیم، به یه لایه تاریخی میخوریم، بریم لایه تاریخی رو مطالعه کنیم. یعنی 30% اون طرح در سر محل تغییر میکنه. یعنی با تجربه عرض میکنم، یعنی این 50 سال من کار کردم، این موضوع طرح من هر چی هم دقیق باشه 70%. 30%ش در مسئله اجرا به تغییر تبدیل میشه. بالاخره موضوعای پیش میاد. همین گنبد مسجد شهر رو تعمیر میکردم، خب وقتی لایه برداری شد، مثلا چوبی که کلاف کرده بودن پوسیده بود، موریانه خورده بود، جاش خالی بود مثلا. خب این بعد جاش کلاف بیاد دیگه. خب من قبلا که نمیدونستم چیه، روش آهن بود و فلان بود، بعد برم طراحی کلاف بکنم. توجه کردی؟ اینی که یه مقدار موضوع شد، من شما پیدا کردی یادم رفت چی بود؟
همین مفهوم مرمت تاریخچه‌اش و حفاظت از آثار تاریخی که جفته شد.
بله بله. اینی که باید پژوهش قوی باشه. من الان خدمت هم عرض کنم، وقتی که این صحبت پیش میاد یه گلم بکنم از وضع موجود. اومدن پژوهشگاه رو از میراث فرهنگی جدا کردن، پژوهشگاه رو از میراث فرهنگی جدا کردن. پژوهشگاه الان مستقل زیر نظر وزارت علومه، میراث فرهنگی مستقل وزارت خونه شده. پژوهشگاه ما قبلا که خدا بیامرز آقای شیرازی آدم با سوادی بود و آدم علاقمندی هم بود. سال 41 پایان نامش احیای محور فرهنگی اصفهان بود. نه فرهنگ هنر بود، نه سازمان ملی حفاظت بود، ولی شیرازی پایان نامش احیای محور فرهنگی اصفهان بود. سال 44 که سازمان ملی حفاظت تشکیل شد، بلافاصله اومد استخدام شد از اصفهان. از 44 تا 66 شیرازی تو اصفهان بود. 8 بهشت رو نجات داد، اینا همه دورش خونه بود. 40 ستون رو نجات داد، بازار بلند و ساخت، میدون نقش جهان رو مرمت کرد، فضاها و مسجد اینا. اصلا محور فرهنگی شیراز، شیرازی اصفهان و شیرازی وجود بود. اصلا نبود اینجوری یک محور فرهنگی که الان ثبت جهانی شده. میدونین که خب یه همچین آدمی وقتی میراث فرهنگی میخواست تشکیل بشه سال 64، آقای حجت معاون وزیر علوم بود، ما موقع دیدم ایشون آورد پل خودش که بشینن اساسنامه سازمان میراث فرهنگی رو بنویسن. اساسنامه دقیقاً اجرایی بود، یعنی از اجرا اومده بود. به گفتم که تجربه تبدیل به علم میشه، یه اساسنامه خوب نوشت. بعد سال 64 تصویب شد، مجلس اجازه داد برین تشکیلات رو بنویسین. اومدن تشکیلات رو نوشتن، سه تا معاون اصلی ما داشتیم، معاون پژوهشی، معاون افسعیا، معاون معرفی آموزش. یه معاون مالی اداری داشتیم، یه قائم مقام هم داشتیم، یه رئیس سازمان هم داشتیم. این سه تا معاون اصلی بودن. تو هر استانی هم یه مدیر بود، این سه تا معاون رو داشت. یعنی یه معاون پژوهشی داشت، یه معاون افسعیا داشت، یه معاون چی. یعنی من 17 سال معاون سازمان میراث‌فرهنگی بودم. من با معاون حفظه یا در ارتباط، حتی معاون حفظه استان ها رو بعضی من معرفی میکردم، این آدم خوبیه اینو بذاریم اونجا کار بکنه. خب معاون پژوهشی با معاون پژوهشی استان در ارتباط بود، یعنی دائم یه پژوهش که پیش میامد اون معاونش اونجا شروع میکرد امکانات رو تهیه کردن، اتفاق رو تهیه کردن، افراد رو جمع کردن، این کار پژوهشی استان انجام بده. الان که سازمان پژوهشکار جدا کرده، پژوهشکار فقط تهرانه، تو هیچ استانی نماینده نداره. سازمان هم دیگه معاون پژوهشی که نداره. یعنی به نظر من سر و بدن جدا کردن. پژوهش سر بود، بدن اجرا بود. سر رو جدا کردن، سر یه جا دیگه است، بدن یه جا دیگه. این تشکیلات اشکالات تشکیلاتی هم به وجود اومده. من حتی اینو به قائم مقام سازمان نوشتم، گفتم تا ماها هستیم بلسه سنی ازم گذشته، بالاخره تجربیاتی داریم، سعیدی منم، رایتی، خانم بزرگ مهری، خانم شیبانی، اینا همه آدم هایی که کارگاهی هم کار کردن، 30-40 سال کار کردن، اینا رو جمع کن، این تشکیلات رو درست کن، یه تشکیلات خوب برای مملکت برسه. دستان درد نکنه وزارت خونه کردی، از حیات خلوت دولت در آوردی، چون احمدی نژاد در عرض 8 سال 6 رئیس سازمان عوض کرد. یعنی هر یه سال رئیس سازمان عوض می‌کرد. من میشه یه سازمان فرهنگی که مثلا یه سال 12 ماه مثلا رئیس عوض بشه، یه رئیس دیگه بیاد، تازه 5 سال بمونه، بعد بفهمه کجا بمونده. توجه کردید؟ چون فرهنگ دیگه میدونید که مسائل فرهنگی مسائل گوشت و آب و نون و اینا نیست. بعد بفهمه کجا زندگی میکنه، تاریخ چی بوده، بالاخره چه. اینی که این تشکیلات باید اصلاح بشه. اگه اصلاح نشه، الان به جرئت بگم معاون حفظه یا اون موقعی من بودم رأس بودم، یعنی از دوتا معاون دیگه هم قدرتم بیشتر بود، چون که اعتبار بیشتر دست من بود. الان معاون حفظه یا در دو قرار گرفته، معاون گردشگری قدرت داره، در صورت گردشگر هم که اینا نمیارن، نمیذارن هم بیاد، که کاری هم برای گردشگری نکردن. این آقای آموزگار قبل از انقلاب وزیر اطلاعات و جهانگردی بود، اطلاعات نه اطلاعات سیاسی ها، اطلاعات فرهنگی، و خوب هم کار کرد. اطلاعات چند شب هم صحبت میکرد بی بی سی، خوب هم کار کرد. یک محور برای ایران در درجه اول تعریف کرد، مرز بازرگان، میاد تبریز، میاد به قزوین و زنجان و تهران و اصفهان و شیراز، این محور رو تعریف کرد و روی این محور شروع کرد به کار کردن. سمپاولیزی را بود، خارجی ها را بود، خوب آورد، خود اینا این محور رو شروع کرد کار کردن، احیا کردن بناها رو که این محور قابل معرفی باشه. الان هم شما خارجی ها که میان ایران بیشتر همین محور رو میشناسن. حالا ارگ بم هم بعد از زلزله خب یه جنبه جهانی پیدا کرد، یه شناخت هم اونجا پیدا شد در جهان، ولی جاهای دیگه ایران الان آنچه یزد هم سبس جهانی شده، خود معرفی شد. ببین اینا تو گردشگری یه جنبه معرفی داره. من یه دانشجو داشتم دانشگاه علم صنعت، پروژهشون پروژه احیای برای تاریخی برای گردشگری بود. من دیدم دانشجو زبانش خیلی خوبه، گفتم تو یه کار بکن. گفت چه کار کنم؟ گفتم برو منشورهای گردشگری رو ترجمه کن. این رفت 9 تا منشور گردشگری گیر آورد، هر 9 تا رو ترجمه کرد، یعنی ایکوموس داشت، تمام این تشکیلات فرهنگی دنیا منشور گردشگری هم داشتن. تو تمام منشورهای گردشگری بلا استثناء نوشته اول به اصالت توجه کنین، بعد به احیا توجه کنین. یعنی برای احیا اصالت رو به این نبرین، یعنی اصالت رو حفظش کنین، بعد احیاش کنی، حمام شش تا ارکان داره، شش تا ارکان حمام رو حفظ کنی، بعد تبدیل کنیم به نمایشگاه، به فروشگاه، به نمیدونم. البته تو مجارستان حمام های عثمانی رو تبدیل کردن به آب درمانی، در صورتی که از عثمانی ها خیلی بدشون میاد. آقای من رفته بودم اونجا سمینار، میگم ما 150 سال عثمانی ها تو مجارستان بودن، تو سبب مجارستان عثمانی ما یه مسلمان ندادیم، یعنی 150 سال یک نفر از ما مسلمان نشد، اینقدر از اونها دلخور بودن. ولی تمام بناهای عثمانی رو حفظ کرد، حمام ها رو همه رو احیا کردن. خیلی خوب حمام احیا شده، هم توریست میره هم آب درمانی. یه دکتر آب درمانی جلو در وایساده، لباس سفید پوشیده، هم تاریخ رو تعریف میکنه هم آدم. ببین اینا باید در مرمت اینا باید رعایت بشه، یعنی اصالت جزء اصل قضیه است. اگه برای باشه شما میانده رو بین حمام بردارین، میشه سربینه و گرمخانه یکی، میشه سالن چلو کبابی. توجه کردی؟ یعنی که این مسائل تو مرمت باید همه رعایت بشه تا بشه روش چیز کرد. من تحقیقاتی که کردم، یکی تهیه طرح جامعه مرمت و جامعه ارومیه بود که خیلی مهم بود و باستانشناس بردم، حفاری کردم، کف دوره آلبویه رو به دست آوردم، بعد کف فعلیش دوره ایلخانی بود. ولی چون که محراب هم دوره ایلخانی بود، میدونی که امام جماعت از مردم نباید بالاتر باشه، مردم نباید پایین تر از امام جماعت، اون باید پایین تر باشه. اگه دقت کردیم محراب های گوده، ما هم نمیدونستیم اون کف یه متر ده رو احیا کنیم، اون کف رو پوشوندیم، کف فعلی که با محراب میخوند مثلا داریم. یه مرمت خیلی خوب از نظر رانش، 40 سان پایه ها سرسب شده، رانش پیدا کرده به طرف گاراژ اینا. من بدون یک دونه آجر بریزه تمام رو کلاف کشی کردم. بس چه سالی؟ سال 54. چند سال الان؟ 38 سال. تکون نخورده، یعنی خودشون میگم میگن تکون نخورده. یکی اون بود، یکی مطالعه برای تهیه طرح اجرای مرمت متن جامعه برامی. مچه جامعه برامی برای ری زلزله میاد، مردم ری یه 100,000 نفری میرن طرف برامین اونجا، یعنی مهاجرت میکنن دیگه، ری خراب میشه، میرن اونجا. اونجا که میرن زمان ایلخانی بوده، قرن هفتم، اونجا یه مسجدی میسازن، مسجد جامعه میسازن، بیرون شهر میسازن، یعنی مسجد بیرون شهر. این مسجد چون که بیرون شهر بوده، یک سردار بلند خیلی زیبا، تمام کاشی معرق، خیلی زیبا، این سردار رو میسازه. این سردار طرف شهره، یعنی یه دعوته، یعنی مردم یه زیبایی رو ببینن بیان توی مسجد. از سردار که میره تو دیگه ساده است، یعنی تمام گشپوری ها هدایت میشه به زیر محراب، به زیر گنبد. بعد خیلی جالبه، کتیبه روز جمعه رو زیر گنبد نوشتن، یه آیهش اینه که در روز جمعه سوزگری رو رها کنیم به نماز جمعه بیاییم. اون آیه رو آورده تو ایوان نوشته، یعنی کسی که رفت زیر گنبد یه کارش تمومه، تا نرفته بعد این آیه تاثیر داره. ببین اینا یعنی با هویت و با اعتقاد بنا چیز بود. خانم شیبانی حفاری کرد زیر گنبد رو لایه برداری کرد، نگینهای کاشی میرفت به طرف زیر گنبد، یه شمسه در آورد زیر گنبد از زمان خانی، فقط نوشته رو الله، یعنی همه چی به خدا ختم میشه. ببین اینا همه چیز معماری ما با خوبیت با اعتقاد، خب این چیز داشته. اونو من بررسی کردم، رو آبشارهای شوشتر خیلی کار کردم، طراحی کردم، البته خب زیاد سرمایه‌گذاری نکردم، حرف اون به اون صورت اجرا نکردم، ولی کار کردم. طرح بازسازی ایوان طاق بزرگ فیروزآباد که اینا میگن آزشکده، من میگم معبد، اصلا معبده، اونجا رو بازسازی کردم. آدمهای معمارها و مرمتکارهای خیلی گردن کرفته مملکت به من اعتراض کردن که تو کار خلاف داری میکنی، من معاونم بودم ها، میرفتم برای کار اجرا یادم نره، گفتم که من چیزی که اونجا دیدم باید این ایوان بازسازی بشه. گفتن چی دیدی؟ گفتم که طلوع خورشید، اون جنگل مور و اون چهار تسه یعنی که آب میزنه بالا، این ایوان طرف طلوع خورشیده و اینا میرفتن روی ایوان و عبادت میکردن، یعنی خدا رو شکر میکردن. این ایوان خراب شده، ورودی هم از این بر بوده، باستانشناس بردم حفاری کرد، پله ها این پله های تخت جمشید عدم چشمه میرفت زیر همه ایوان. من ایوان رو بازسازی کردم، بازسازی کردم، بعد اینو نوشتم به یونسکو. به یونسکو خانم فرهانی بود، خانم فرهانی ترجمه کرد داست به فرانسه، اونا تایید کردن که ما در معماری یه هویت هایی وجود داره، اگر اون هویت ها از بین بره قابل بازسازی. آخوان در منشورات دو نوع بازسازی مجازه، یکی بازسازی حفاظتی، یکی بازسازی احیا. این دوتا بازسازی تو منشورات هست. من بازسازی هویتی را بهش اضافه کردم. چرا؟ معماری با هویت داره. باز مثال بزنم، میدون نقش جهان اصفهان 38 درجه قبله با میدون اختلاف داره، یعنی قبله 38 درجه اونوره، میدون رول شهر رو داره، یعنی باد و نور و جهت شهر رو داره. میدون رو به شهر تابع شهر کردن، دو تا مسجد ساختن، یکی مسجد شاه، یکی مسجد شیخ لطف الله. این دو تا مسجد رو بعد وصل کردن به این میدون دیگه. اون وصل کردن 38 درجه یه شکست دیگه، یعنی یه مشکله. درست همون دو نقطه گل آفریدن، یعنی مسجد شیخ لطف الله که خدا بیامرزه دکتر میفندلسکی دانشکده علم سنه یک ساعت تموم رو ورودی مسجد شیخ لطف الله صحبت کرد. چقدر اینا دقت کردن، نور و ورودی و این رو چرا وارد، اصلا شما احساس نمی کنی، میری وارد قشن میری رو برو قبله، اصلا هیچ حس نمی کنی. اینا ببین اینا رعایت می کردن، یعنی طبیعت و نور و اینا رو همه رعایت می کردن. چیز نبود که مثلا ببخشید الان اینا ضبط هم می شه، ولی الان زمان الان بود می خواستن دو تا منشد بسازن، همه بناها و میدون هم به طرف قبله می ساختن. مثلا قبله مهمه دیگه، شهر مهم نیست، نور مهم نیست، باد مهم نیست، جهت چیزو در نظر. ولی اون موقع در اینی که مسجد می ساختن در نظر می گفتن، همین مصلی های ساختن ببین چقدر اشکال دارن، قبلش معلوم نیست. من میشه مصلی هایی که از سالی 8-9 میلیارد تومن دارن خرج میکنن، اینا اشتباهاتی که در سید ما وجود داره. من اون ایوانم بازسازی کردم روی هویت بوده. سردر مسجد جامع برامین هم یک سموش ریخته بود، اونم من بازسازی کردم، بردم سر جای خودش، بازسازی کردم، قشنگ قابسازی کردم که این هویت دیده بشه. و مثلا حالا کارهایی که تر و ناظر سنگ کتیبه خرم‌آباد و افتاده تو خیابون جا به جاش کردم، سردر مدرسه عباس خوری خان مشهد خیابون رو پهن کرده بودن، پیاده رو سردر افتاده تو پیاده رو، این بلوار پیاده رو نداشت. بعد مردم می آمدن به سردر برخورد میکردن، می آمدن تو خیابون، هر خیابون بر میگشتن تو پیاده رو. خب هم خطرناک بود هم چیز زشتی بود. من پشت سردر رو مطالعه کردم، 8 متر جا داشتیم. من سرده رو گردبرداری کردم، زیرش ریل گذاشتم، سرده رو آجوری کاشی ها، نه سرده رو ساده با قوس و اینا، زیرش ریل گذاشتم، چرخ گذاشتم، فلا گذاشتیم. دو ماه یواش یواش سرده رو حرکت دادیم، مثلا هر روزی 10-20 سانتی حرکت دادیم و پیاده رو بردیم اون بر، پیاده رو بازار شد. مثلا این یک کاره ایم، یک کار دیگه که ارگ کریم خانی شیراز دورش همه ساختمون بود. ارگ کریم خانی، من سال 53 بود، آقای ریاض رئیس دفتر فنی بود، من کارشناس بودم، من رفتم حریم ارگ رو تهیه کردم. آوردم به ریاض، گفتم این ور شهروانی بود چسبیده و بر، اون ورم دوست پاساژ بود سه طبقه چسبیده و بر. آوردم و به ریاض گفتم آقای ریاض این حریمه. گفت آخه تو رو تو شهربانی راد میدن که تو میخوای شهربانی خراب کنی. گفتم بالا من کار علمی کردم، کار کارشناسی کردم، حالا راه میدن یا راه نمیدن، ولی این ارگ باید آزاد بشه. این ارگ آزاد بوده، این نماد داشته، کتیبه داشته، این شهربانی خلاف کرده، اونا خلاف کردن، این ارگ باید آزاد بشه. از نظر من کارشناس این ارگ باید آزاد بشه. جوانم بودم، ریاض پیرمرد این طرح خب اون باید اجرا. بعد از انقلاب که من اومدم تهران معاون شدیم دیگه، بعد از انقلاب یه مدیر مسکن شهرسازی میره شیراز، آقای رسولی هم بوده اونجا، شده مدیر میراث فرهنگی. به آقای رسولی میگه من میخوام یه کار خیلی در مورد آثار شیراز بکنم، من چه کار بکنم؟ آقای رسولی به من زنگ میزنه، میدونست که من رو شیراز مطالعه کردم، به من زنگ میزنه میگه این 250 میلیون تومان پول داره، سالای 761-760 و اینا 250 میلیون خیلی بود دیگه، پول داره میخواد کمک کنه. چیکار؟ گفتم حریم ارگ آزاد کن. گفت که چیکار؟ گفتم کارشناس بیار شهربانی رو قیمت کنه، پاساژ رو قیمت کنه، این پول میرسه. آورد و شهربانی رو 50 میلیون تومان قیمت کردن اون موقع. شهربانی هم بلافاصله قبول کرد و پول رو گرفت و ما شهربانی تخریب کردیم. پاس از شبت شهربانی تخریب شد، فهمیدن که قضیه جدی دیگه. اینا رو هم خریدیم، ارگ کریم خانی آزاد شد. یعنی 10 سال بعد از طراحی بنده تازه تر اجرا شد. این دیگه یکی از کارهایی بود که من تو زندگیم تأثیر گذاشت روشید. حالا خونج و اونجاها چیزه، طرح مجلس جامعه صنعا رو تهیه کردم تو یمن و خیلی جالب بود اونجا ما رو جذب کرد. من تقریبا نظارت در اجرا و مرمت حفاظت 45 اثر بزرگ، یعنی نه که به صورت معاونت، خب کل کشور رو نظر شد. این 45 تا بنا رو خودم طراحی میکردم، خودم نظارت میکردم، خودم رفت آمد میکردم، خودم اوستاکارش رو تعیین میکردم، خودم بودجهش رو پیشنهاد میکردم. یعنی 45 تا اثر در استان فارس و ارومیه و تهران در فاصله 1350 تا 1366 من کار کردم. این کار اجرایی و تحقیقاتی بنده بود در چیز. حالا تالیفات خدمتتون بگم چه تالیفاتی داشتم.
آره
حالا شما سوال بکن اگه.
تالیفاتتون چیه
مثلا؟ یکی مثلا 12 درس مرمت بوده.
خب اونو که گفتید،
یکی مرمت و نیارش جزوی بوده که دانشگاه علم صنعت چاپ کرده، یکی مبانی نظری مرمت بود باز دانشگاه علم صنعت چیز کرد، آسیب شناسی بافتای تاریخی بود یک آسیب شناسی کردم، بررسی ارزش های ماسوله بود، مقاله که چاپ شده الان هم پیش مثل مقالش دارم، مقاله حفاظت شهری بود که مجله هفتشهر چاپ کرده، مقاله ارزش های بافت تاریخی بود باز مجله هفتشهر چاپ کرده، مقاله شهرسازی و تاریخ بود مجموعه مقالات علم و صنعت چاپ کرده، بررسی و طرح برای آتشکده فیروزآباد بود باز مقاله شد، مطالعه و پژوهش از اصحابی به مؤلفه‌های معماری ایران اسلامی بود که به اون صورت، تعداد گزارش و مقاله علمی در روزنامه‌ها و مجلات زیاد دارم، یعنی مصاحبه و اینا زیاد دارم که چاپ شده. مجلات
مصاحبه تدریس تو دانشگاه برامون بگین، چه زمانی تدریس رو شروع کردین، چه کدوم دانشگاه، چه مباحثی؟
اینجا دارم موضوعشو عرض کردم. من سال 58 آقای شیرازی من از ارومیه آورد تهران، اما من شیرازی رو آوردن گذاشتن روی ساز. بعد از انقلاب شد مدیر عامل سازمان ملی حفاظت، به من گفت برایش بیا تهران. گفت آقای شیرازی من از ارومیه خیلی خوشم میاد، فرهنگش خیلی بالاست، دلم نمیخواد او رو میاد ترک کنم. اگه زنجا بود اصلا تهران نمیامدم، یعنی با 3 ساعت تهران میاد. گفت نه حالا تو تجربه داری، ما میخوایم یه مدار رو تهران، تهران وضعش خیلی خرابه، دفتر فنیاش میخوام بیا اینجا یه مدار کمک من باشی. من سال 58 اومدم تهران و شروع کردم به فعالیت های آموزشی. اولین دانشگاهی که رفتم دانشگاه علم صنعت، یعنی اینجا قبولم کرده، خودشون میخواستن. چرا؟ چون آقای نقره‌کار هم کلاس من بود، آقای مهندس رسولی سال بالای من بود، حسین موسوی هم کلاس من بود، عبدالعلی بازرگان هم کلاس من بود. این که همه منو میشناختن، اینا هم هم تو دانشگاه بودن، استاد بودن، منو دعوت کردن که من برم اونجا این درس مرمت سواحدی رو من اونجا کمکشون بکنم برای دانشجو. یعنی که از سال 63 من شروع کردم به دانشگاه علم صنعت به درس مرمت. ولی هر روز بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر که میده، خونم هم آپارتمان بود، درست همسایه دانشگاه علم صنعت بودیم. 4 که میامدم خونه، بلافاصله میرفتم دانشگاه علم صنعت. اونجا تو جلسه ها و کنفرانس ها، اون اول انقلاب هم میدونی که موضوع خیلی در هم برهم بود، هر کسی هر نظری داشت و پیاده میکردیم. میرسیم اونجا که بتونیم این دانشگاه رو به سلامت رد کنیم، برای همون دانشگاه مشکلاتی هم ایجاد کرد. بودم تا سال کرونایی. کرونایی دیگه درس ها تئوری شد، من گوشم سنگین بود و دیگه کامپیوتر رو اینا دیگه نمیسته. من کلاس دوست داشتم، بچه ها بشینن دور سوال کنم من بگم اینا، اینه که تو کامپیوتر بره یکی مثلا یکی نشون بده بعد اون یکی اینا دیگه. من با آقای دکتر مرادی که سال 64 از ایتالیا اومد، ایشون رو کردیم رئیس یک گروه مرمت تشکیل شد، ایشون رو کردیم رئیس گروه مرمت. ایشون هم بیشتر چیزش من بودم، به حساب پیشروش من بودم. همزمان گفتم آقای دکتر من عضو بخوام، من دیگه نمیتونم، اصلا توانشو ندارم با کامپیوتر و اینا کار کنم و نه درست میشنفم، دیگه نرفتم. ولی دانشگاه هنر رو که هنوز دارم میرم، یعنی درس کارگاهه، درس کارگاه رو باید شما میریم کارگاه توضیح میدم. به خیلی کامپیوتر نیست در زمان کرونایی هم ما که رعایت نمی کردیم، می رفتیم کارگاه توضیح بدیم، اونجا رو نگه داشتم دانشگاه لطفاً. حالا اینا جاهایی که من درزم دوره کارشناسی مرمت دانشگاه علم صنعت بودم. مرکز آموزش عالی سازمان یه مرکز آموزش عالی داشت که بقایی منحل کرد، که یه مرکز آموزش عالی تصدیب کرده بودن که ما خودمون کارشناس خودمون رو تربیت کنیم، یعنی سازمان میراث فرهنگی کارشناس خودش رو با عنوان یک دانشکده کارشناس خودش رو تربیت کنه. خیلی مهمه، یعنی تمام امکانات میراث فرهنگی دست دانشگاه بود، یعنی هر جا می‌خواست بره بیاد مثلا داشون. من خدمت عرض کنم زمان بهشتی بود، یه ماده 17 بود که دست رئیس سازمان بود. گفتم آقای بهشتی میتونی یه پولی به من بدی، من یه تعیین حریم بنها رو، چون حریم خیلی مهمه، 15 میلیون از آقای بهشتی پول گرفتم. خانم بزرگمهری مدیر دفتر فنی بود. گفتم خانم بزرگمهری این دانشجوهای مال میراث رو دعوت کن، هر کدوم استان شهر خودشون تا 5 تا بنا رو تعیین حریم کنن، هر بنایی هم 50,000 تومان میدیم. یعنی دانشجو مال کرمانه، خب کرمانه، 5 تا بنا رو تعیین حریم کنه، 250,000 تومان بگیره. ما در عرض 6 ماه خانم بزرگمهری زحمت کشید 300 تا بنا رو تعیین حریم کردیم. یعنی اگر اون روش ادامه پیدا میکرد الان تمام آثار ما حریمش کامل شده بود. این کارم تو دانشگاه بچه های دانشگاه میراث استفاده کردیم. و اون بچه هم چون که تعیین حریم میکردن میامدن تو شورای فنی دفاع میکردن، ضوابط رو بعد میخوندن، همون دفاع و همون ضوابط برایشون کلاس بود، اون کلاس دانشگاه بالاتر بود. اکثرشون تو میراث موندن، مدیر شدن و کارشناس شدن. اینا خیلی تاثیر داشت، یعنی اون آموزش خوبی بود برای تربیت انسانی. تدریس در دانشگاه معماری دانشگاه بین‌الملل قزوین به مدت 2 سال اونجا می‌رفتم. تدریس در دانشگاه معماری آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 10 سال اونجا بودم. تدریس در دانشگاه معماری دانشگاه آزاد همدان 6 سال اونجا بودم و کارهای بچه هم الان یه بیمارم با کتاشون اتاق هست. تدریس در دانشگاه معماری شهید بهشتی از سال 93 تا سال 96. این هم دیگه خود به کرونا و شلوغی تهران دیگه نتونستم برم، یعنی یه تصادف های بدفع تورا کردم دیگه، دیگه هم کار من نیست بلند شم ساعت 10 برم دانشگاه و برگردم و بعد با ماشین برم. اینا دیگه از آقای جدی اون موقع آقای زرگر اینا رئیس گروه بودن اصخایی کده گفتم دیگه برای من درس نذاریم. من استاد راهنمای کارشناسی ارشد بودم تو این دانشکده، حدود 150 تا کارشناسی ارشد پایین نامه دارم، همش هم تو اتاق. الان تو اتاق بری تمام بالا و پایین کارشناسی ارشد رو چیز کردم به صاحب تدریس. اینجا تدریس ها اینا دانشکده هایی بود که من میرفتم و میامدم، ولی واقعا خودشو میخواستن ها، دعوت میکردن بیا. حتی اردبیل دانشگاه سوره من دعوت کرد رفتم، ولی مشکلات هواپیما منو پشیمون کرد. یه دفعه رفتیم بالای فرودگاه که رسیدیم گفتن مه گرفته نمیشینه، برگردین تهران. هیچ هواپیما بالای فرودگاه برگشت تهران. یه دفعه رفتیم بریم فرودگاه گفت هواپیما نمیاد، بعد با ماشین بری تهران. خب منم معاون سازمان بودم، بالاخره کار داشتم تهران، نمیستم که هی اتوبوس سوار شم. اینا عذرخواهی کردم از آقای دکتر حاجی‌زاده، آقای دکتر من عذرم بخوام دیگه اونو ننوشتم دیگه اینجا.
از کارگاه های آموزشی عالی معماری در بافت تاریخی ماسوله بگین، مباحث علمی چی بوده، شرکت کنندگان چه کسایی بودن، آیا اینو کارگاه ادامه یافته یا نه؟
من یه مقاله خوبی راجع به ماسوله دارم چاپ هم شده. ماسوله خب یه شهرک تاریخی فکر شده بوده و وقتی که اینجا سال قرن 8 اینجا به وجود میاد، چون قبلش ماسوله قدیم بوده 5 کیلومتر بالاتر بوده، اونجا سرما اینقدر شدید بوده که درخت عمل نمی آمده. معدن آهن اینا هم بوده ها، یعنی آهن هم بوده، بیشتر هم ماسول چاقو می سازن اینا می سازن، اون معدن آهن بوده. ماسول هم اونجا منتقل میشه به این منطقه جدید. این منطقه جدید یه خاصیت داره، نه تابستون داره نه زمستون. زمستون از 8 درجه زیر صفر پایین تر نمیره، تابستون هم از 23 درجه به 24 درجه بالاتر نمیره و رطوبت هم نداره. 5 کیلومتر پایین تر رطوبت پدر مردم در میاره، 5 کیلومتر بالاتر سرما پدر مردم در میاره. این نقطه حساسی بود که اینا انتخاب کردن، واقعا هوشیاری انتخاب کرده بودن، یعنی با عقل انتخاب کرده بودن و معماری هم که ساخته بودن این دست ساخته بودن، جنگل حیاتشون بود، یعنی منظر اون کوه روبرو و اون جنگل و اون رودخونه و اینا حیاتشون بود و میدونی که پله پله هم ساختن، هیچ بنای جلو بنای بالایی نمیگیره، یعنی پشتون شما مثل حیات خونه بالایی بود، توجه کردین؟ یعنی رو پشتون شما راه میرفتن، پشتون شما حیات بود، راه بود، هم پله پله میرفتن. اینه که دید و همه بسن. من خیلی علاقه داشتم با ماسوله، سال 60 هفته ماسوله خونه خریدم، یه خونه خریدم که به حساب برم اونجا که بعدم سال 60 زلزله اومد و یه مدار خراب کرد، ولی خب بعدم مرمتش کردم و به خاطر همین خونه خانواده هم که می آمدن اونجا، یه مردم ماسوله منو دیگه شناخته بودن دیگه میدونستم. من اومدم تبصره 23 داشتیم، تبصره 23 50% بودجه رو دولت میداد 50% مالک میداد. من اومدم بودجه تبصره 23 رو برای ماسوله پیشنهاد کردم، آقای ربیعی بود تو سازمان مدیریت، منم با من آشنا بود، بردم پومن رو نشون داده بودم، ماسوله رو نشون داده بودم، با من عیاق شده بود. بودجه تامین کردم، بردم ماسوله، به مردم گفتم که چوب و مساله و آجر و گچ و اینا رو من میخرم، کارگریش خودتون بکنید، شما خودتون همه کارگری. باور کنید 50% 60% ماسوله منم شد، اون تفسیر 20 دیگه. خیلی مردم با من علاقه پیدا کردن و من که میرفتم ماسوله با خانواده میرفتم، ساعت 10 شب یارو میاد در خونه ما رو میزن، خانم هم میگه بابا تو اومدی اینجا استراحت کنی؟ تو تهران که معاونی همش هرس میخوری، میری و دیر میای و زود میای اینا. اینجا میگه مثلا بالا این مردم علاقه دارن، من یه حرفی از پدرم شنیدم، اون ارث پدرم رو میخوام داشته باشم، الانم دارم. پدرم خودش کارشناس سنتی بود، بهش میگفتن مصدق، و تقسیم ملک و املاک و ارثیه و اینا همش پدرم نظر میداد. اینا مثلا دعواشو میشد ساعت 8 شب میان در خونی ما، زنگ میزدن که آره ما بیا خود صحبت کنیم. مادرم به بابام گفت که من دیگه 8 به بعد یه در باز نمیکنم. پدرم میدید چی گفت؟ گفت تا در میزنم من زندم، هر وقت در رو نزدم من دیگه زنده نیستم. این حرف پدر رو من اثر بود که من الان هم میدونیم برام سخته بنام مجلس شاه و اینا، بالاخره 82 سال میدیگه. ولی با این وجود میگم تا مثلا دیرو دانشجو اونجا اومد، دانشجو منم نبود ها، دانشجو کسیه میاد اینجا 200 ماه صحبت میکنه. اینو من رعایت کردم که بتونم. ماسول هم همین شد، ماسول مردم همچین با من عیاق شده بودن، من دیگه تمام درد دلش رو با من میکردن. و همون ارزش هایی که ماسوله داشت من یه بار فهمیدم، خود مردم ماسوله هم میفهمن. مدیر ما تو رش یک کتابخونه ساخته بود برای وزارت ارشاد، این کتابخونه روی راپلش اومده بود بالا، یعنی از اون نظام ماسوله خارج شده بود. من داشتم قدم میزدم که این مغازه دارم من استدعا کردن، من معاون بودم، اونم مدیر ساخته بود آقای دکتر رضایی. گفتن چرا این راپله رو آوردی بالا؟ گفتن خب این راپله 15 متر به شما فاصله داره. گفت بیا اینجا بشین پلو ما، نشست پلو ما. گفت ببین ما دیگه کوه نمی‌بینیم، این راپله دید ما رو بسته. ببین چقدر چیز بود، یعنی اون کوه برای خانوما بعد از ظهر میادن لب پشون، پشون جاپنا نداشت، شیب تون داشت به طرف اون وقت، لب پشون میشستن یا پشت پنجره های اتاقشون میشستن، بافتنی میبافتن، کوه روبرو تماشا میکردن منظر رو. اینا یعنی منظر براشون در درجه اول بود، در ساختمان و اینا. گفتم راست میگی، حق با شما. من یه پیشنهاد داده بودم تو ماسوله، ماسوله برفای سنگین میامد، برف میامد، ولی میام 8 درجه بود صبح آب میشد، برفای سنگین اومده بازار ماسوله، برف اومده و به ارتفاع 2 متر بغل بازار رو یه خط انقدی 60 سانتی باز کرده بودن که از اونجا بیام برم. من اومدم پیشنهاد کردم بهشون که میخوای یه سقف حفاظتی رو بازار بزنیم دیگه برف نیاد بازار افتشه. گفتن آقای مهندس برف 3 ماه میاد، 9 ماه ما اینجا دید داریم، شما میخوای دید ما رو این حرف های کم نیست ها. یعنی اینقدر دقت داشتن که به هیچ عنوان راضی نبودن که منظر و کوه و طبیعت رو از دست بدن. منم خیلی علاقه پیدا کرده بودم به ماسول، تعیین حریم کامل کردم. خانم برومندی شاگرد من بود، از خانم های خیلی با سواد و کاری هم بود، اونو فرستادم تعیین حریم کرد، حریم ماسول رو دقیقا تعیین کردیم برای ثبت جهانی و تمام ضوابط معماری و ایناشو چیز کردیم. تا موقعی ما بودیم خیلی رایت میشه، ولی خب بعدا یه خود دخالت هایی شد. ولی خب از نظر معماری ماسوله، از نظر معماری ارزش داره، ابیانه از نظر شهرسازی، ابیانه شهرسازیش خیلی چیز تعریف شده. نه ببخشید، ابیانه از نظر معماری چیز داره ارزش داره، ماسوله از نظر شهرسازی. شما باور کنید این پله ها که میری بالا، این پله میپیچی میری طبقه دوم، اینا اصلا از خود حس نمی کنی چه قشنگ حل کردن ورودی ها و خروجی ها و راه پله ها و اینا. یعنی یه شهرسازی خیلی خوب تو ماسول پیاده شده، غیر از معماری. معماریش هم حرف نداره ها، یعنی من 4 تا بنا کنار هم دیگه بود برداشت کردم. این 4 تا بنا اگه درهای پایین رو قد میکردی نمیدیدی، این 4 تا بنا انگار یه نفر ساخته، ولی وقتی مطالعه میکردیم در 4 زمان ساخته شده، مال 4 نفرم هست. یعنی خطوط افقی، پنجره ها، خطوط های قائم، اینا به هم رعایت میکردن، یعنی همسایگی رو رعایت میکردن، نظام نماسازی رو تو دید شهری رعایت میکردن. این خیلی مهم بود، یعنی یه چیزهایی ما اونجا یاد گرفتیم اصلا از معماری ماسوله. یعنی ماسوله الان مقالش هم دارم، خلاصی مقالش هم میدم بخونم، خالی حالا یه چیزها یادم نیست. ولی
استاد این کارگاه ها رو نگفتیم، ماجرای کارگاه هایی که اونجا برگزار کردیم چی بود؟
کارگاه چی؟
کارگاهی که تو ماسوله برگزار، کارگاه آموزشی.
خب ببینید، ما وقتی که ماسوله این ارزش ها رو داشت، خب این ارزش ها قابل آموزش بود دیگه. ما دانشجو می آمد، حتی کارشناس می آمد، جلسه می داشتیم اونجا. البته اونجا خودش چیز داشت، مدیر گذاشته بودیم، ولی خود مدیر ما رو دعوت میکرد که بیاین، من و مهندس مجابی و اینا رو دعوت میکرد بیاین اینجا، این دانشجو های که میان شما براشون توضیح بدین که چه ارزشی داره. حتی برای کارشناسای استان گیلان، رشت، ما اونا رو دعوت کردیم کلاس براشون گذاشتیم که این ارزش ها وجود داره، شما میتونین ارزش های بیشتر هم به ماسوله بدین. و جالب بود که زلزله‌ای که اومد، خب ماسوله هم تخریب شدیه، یه سنگ اومده بود از بالای کوه، سنگ بزرگ به ارتفاع 3 متر به عرض 4 متر، این سنگ اومده بود پشت خونه ما. یه چشمه بود، میدونی که ماسوله 17 تا چشمه داشته، یعنی 17 نقطه چشمه بوده، و اصلا زیر ماسوله سنگش سنگ آب بوده. و این سنگ میاد چشمه پشت خونه ما اونجا بوده، نه که چشمه بوده شل بوده، سنگ میفته تو اون گل وامیسته. اگر اون چشمه نبود خونه ما کامل رفته بود، یعنی صاف کرد، 9 تا خونه رو خراب کرد. در حدود 11 نفر تو این 9 تا خونه همون سنگ کشن، همونجا چیز کرد. و این مسئله ای که من یه مطالعه کردم، روبر خونه ما یه چند خونه بود، پازلابشون چیز میکرد، پازلابشون سوراخ شده بود، میریخت توی باغچه روبروی دید خونه ما. خب آشپزخونه ما بود، فلان بود، اینا ما وسط دره بود. من به خانم گفتم برم با اینا صحبت کنم این پازلاب یه جور برگردونی. رفتم و صحبت کردم، مطالعه کردم، دیدم که اینها در گذشته از رگه های زمین استفاده کرده بودن، فاضلاب رو برده بودن تو دره، آخه دو تا دره داره، تو دره که آبای کوه میاد از اونجا میره، از یه جایی برده بودن انداخته بودن تو اون چیز، اون گرفته بوده، اون رو باز کردی با شهرداری، گفتیم شهرداری اومد کند و باز کرد، آب افتاد تو کانال خودش رفت. و جالب بود اون کانال هم کنده بودن با حرکت زمین، با سنگ رو نشکنده بودن. میگفتن سنگ رو اگه بشکنیم چه اشکالی داره، تو سنگ رگه آبه، اگه بشکنیم این فاضلاب میره تو رگه آب، بعد از رگه خاکی رد کنیم. این تجربه چقدر دقت بود که مثلا فاضلاب هم از رگه چیز رد میکرد. اینا همش قابل آموزش بود دیگه، اینا رو جمع میکردیم. میگم که نباید ما تو سینما نگه داریم دیگه، بالاخره اونجا کلاس میذاشتیم، جلسه میذاشتیم، میرفتیم میامدیم و توضیح میدادیم. اینا جلسه آموزشی رو بیشتر خوبم بالاخره، حالا ادعا نمی کنیم، بالاخره دانشگاه درس میدیم، خود چیز آموزشی منم چیز داشت دیگه، ارقشو داشتیم دیگه.
بسیار ممنون. استاد ما در قسمت بعدی دوست داریم اگه شما تمایل داشته باشین در مورد زندگی خانوادگی اساتید ازشون سوال میکنیم. اینکه با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدین، چه سالی ازدواج کردین، چه تأثیری تو زندگی شما داشتن ایشون، تعداد اعضای خانوادتون چند نفره، چند تا فرزند دارین، هر کدوم الان دارن چی کار میکنن؟
من پدرم بگم که پدرم 4 تا پسر داشت، حتی مادرم خدا بیامرز میگفت 4 شما دختر باشه، اونم دختر نشد، میگفت که دختر چیز مادر داره، هوای مادر داره، پسر میره زن میگیره، عروس میگیره میره، ولی دختر ازدواجم بکنه باز به فکر مادره که داشت قبول نشد. چهارمی هم پسر ما، چون که پدرمون تو مسیر هندسه و اینا بود، خود به خود تو مسیر ریاضی و هندسه بالاخره ارقشو داشتیم و سابقه خانوادگی داشتیم، به همین دلیل 4 پسرش، غیر هر 4 پسر یه پسرش فقط چیز بود اجتماعی خوند و 3 پسرش شدن معمار. هم من مثلا برادر کوچیکم معماره، ولی خب رفت امور خارجه دکترای حقوق هم گرفت ولی معماره. برادر باز کوچیکتر دیگه هم اونم رفت مرمت خونده، اونم کرج، مدیر کرج بوده، الان بازنشسته از مریضه. منم که خب دیگه دانشکده معماری خوندم، مدرسه مروی بودم، آقای اشاقی به من گفت که تو بعد بری دانشگاه معماری، تو اصلا با هندسه و ترسیم رقومی آشنایی، تو برو دانشگاه. ما هم حرف ایشون رو گوش کردیم و رفتیم دانشگاه معماری. بالاخره از دانشگاه معماری هم علاقه پیدا کردیم به مرمت و آثار و کشور و اینا، دیگه خود به خود کشیده شد. اینی که به این صورت من اومدم تو مسالونه. بعد تا سال 53 هم ازدواج نکرده بودم، شیراز بودم، یعنی از 50 رفتم شیراز، رفتم شیراز و شیراز کارشناس بودم که لار و خنج و گراش و اونجا کار میکردم و رئیسم منو میفرستاد. منم چون که اهل سفر بودم، یه ماشین از این لندوورا داشتیم، یه راننده بسیار خوبی هم داشتیم، راننده که هیچ قور نمیزد، از جاده خاکی و ماکی شیراز تا جهرم بیشتر آسفالت نبود، از این برم تا 30 کیلومتر تا میمن بیشتر آسفالت نبود، بقیهش همه جاده خاکی بود. یعنی ما میرسیم به شهر، چشمه همون خاک نشسته بود روش تو جاده ها اقدر خاک و اینا بود. ولی با این وجود من علاقه داشتم، تو لار باقی نشاط لار رو تعمیر کردم، خونج کلی بنا تعمیر کردم، حتی کتابخونه برای بهزاد فرنگ هنر ساختم. اینا که تا سال 53 با آقای مجابی با هم یه خونه داشتیم، یه خونه دو خوابه و یه اتاق بود، داشت یه اتاق من 550 تا یه تومنی اجاره خونه بود، یه آشپز گرفته بودیم، آشپزهای بچه لار بود، تو شرکت ها کار میکرد، یه سنش رفته بود بالا، دیگه اینجوری تو خونه ها کار میکرد. آشپز هم 600 تومن در ماه بهش پول میدادیم، میشد 1150 تومن اجاره و آشپز. بعد مادر خرج من بودم، با مجایی با هم بودیم، در ماه هم 1500 تومن بیشتر خرید دیدم. یعنی ما اجاره و آشپز و خوراکمون از 3000 تومن 4000 تومن بالاتر نمیرم، آزادم بودم. یعنی آشپزه 7 صبح میامد، صبحانش بابا میخورد، نهار ما رو آماده میکرد، میخورد، شام منم آماده میکرد، تا 7 شب میرم خونه شو. یعنی آشپزم ما غذاشو میدادیم. با این وجود از 4000 تومن خرج ما بالاتر نمیرم. 4900 تا من حقوق میگرفتم، 4900 تا آقای موجابی، یعنی 10000 تومن. یعنی 6000 تومن پس اندازی داشت. خب دیگه وضعم خوب بود پس اندازی. آقای موجابی سال 52 بچه قزوین بود، دیگه چیز کرد که بره قزوین رو ازدواج کنه و از اونم شد مدیر مازندران. من دیگه تنها موندم، دیگه یه خونه دیگه تنها بودم، دیگه تنهایی هم خب چیز نبود دیگه، شیرازی هم هی فشار میارن با آدم زن بدن. یه جدی میگم ها، اصلا یه چیزی دارن، یه تبهوری دارن در این کار که آدم یه جوری گیر میندازن. ولی ببخشید اینو دارم میگم، دختران شیرازی اهل زندگی خونه نیستن، اهل عشق. شیرازی 500 تومن بهش پاجاش میدادی، فردا صبح سر کار نمیومد، میرفت سرکه کاوز سرکشو لبه روتونه بخوره و کیفش بخوره، اون که تموم شد میومد. یعنی اینجوری بود. من دیگه دیدم که هیچ چیز میکنن، پیشنهاد میکنن اینا. اومدم تهران و صحبت کردم با خانواده که دیگه من تنها میخوام ازدواج کنم. خانواده هم نوه، یعنی بابای خانم من پسر عمه نوه پسر عمه منه، یعنی فامیل بودیم دیگه، یعنی نوه نتیجه میگه. خب دختر خوبی بود، دیپلم هم گرفته بود، هنوز دانشگاه شرکت نکرده بود. مادرم گفت که تو اسم ناهیده، و اگه ما زن بگیریم ناهید دختر خوبیه. ناهید که ما هم دیگه حرف مادر گوش کردیم و رفتیم سراغ ناهید. و بعدن هم یه مدار باش صحبت کردیم، دیدم واقعا خیلی خانومه صبور و با فکر و با چیزه، یعنی تجملاتی نیست، یعنی از تجملات بعدش میاد، از خودنمایی بعدش میاد. اینا من تو اعتقاد خودم بود، تجملات و آدم هی هر روز چیزهای جدید رو انتخاب کنه. من وقتی این خور از ایشون دیدم، بعد از 3-4 ماه با هم بودیم دیگه، خود به خود خودم به قول معروف عاشق شدم. ما ازدواج رو کردیم و ایشون اومد با من شیراز، اومد با من شیراز. خب اهل گردش هم بود، یعنی خسته نمیشود. من میرفتم لار، میرفتم جهرم، اونجا اندازه میگرفتم، ایشون سرمت میگرفت، مثلا کمک میکرد. حتی با هم میگفتن ایشون چقدر حقوق میگیره، بودن بابا هیچی. ایشون کمک من. یه 3 سالی ما شیراز بودیم با هم اونجا. خب خیلی خوب بود، بچه دارم نشدیم، به خاطری همین می‌خواستیم این شهر و شهر بریم. نه میدونی که بچه مانع میشه دیگه، نمیشه اینا دیگه. یه بعد از که 3 سال من و آقای دکتر مهران فرستاد که ارومیه آذربایجان غربی، که مدیر آذربایجان غربی بشم، اونجا که اومدیم دیگه خانومم دیگه، البته دکترم توصیه کرد، من حالا ببخشید ندارم میگم، دکتر عباس بلندگرا بود، گفت تا 3 سال جلوگیری مشکل نداره، ولی بعد از 3 سال ممکنه مشکلاتی تو بدن خانومت به وجود بیاد که نتونه وقت چیز بشه، حامل بشه اینا. بعد از 3 سال دیگه زید نکن. ما هم بعد از 3 سال دیگه بالاخره بچه دار شدیم و یه بچه اونجا به دنیا آمد و یه خانوم هم فامیله و بالاخره الان هم. ولی واقعا از نظر مسئله اجتماعی و مسئله چیز اعتقاد هم داره، یعنی آدم معتقدی هم هست، ولی هیچ تجملاتی نیست. من بعضی وقتاش انتقاد میکنم، میگم تو که مثلا با دخترش میره مثلا لباس میخرم، یکی یه لباس برای خود میخریدی، خود دارم دیگه.
خب الان چند تا فرزند داری؟ هر کدوم چی کار
میکنن؟ بله من 3 تا فرزند دارم، 2 تا دخترم 1 پسر. پسرم هم مرمت خونده، پسرم ازدواج کرد و دختر اصفهانیه، یعنی پدرش مادرش اصفهانی بود، پدرش اهل چیز بود، شمال بود، و ازدواج کرده، 2 تا پسر داره. پسرم 2 تا پسر، یه پسر 11 ساله داره، یه 7 ساله. یه دخترم ازدواج کرده، یه پسر داره، اونم همه ما صبح میاد خونه ما، ما میبینیم مدرسه میذاریم، زور میریم میاریم اینجا، هست تا 6 بعد از ظهر اونا سر کار. اونم یه پسر داره، انا 3 تا نوه دارم، هر 3 تا نوه هم پسره. دختر بزرگم ازدواج نکرده، حالا دیگه یه خود خودشم ایرادی بود، یه مونده معنا بالای 40 یه فکر نمی‌کنم ازدواج بکنه. حالا خوشم نمی‌خواد، یعنی یه جوری بود تو زندگیش. اونم فوق لیسانس تزیینات بناست، یعنی تزیینات بنا رو خونده، پایین‌نامه‌ش هم تزیینات سلطانیه بود. همین ماکتی هم الان تو راه رو ببینیم، این ماکت هم او ساخته، چون که اولین پرفابریکه تو معماری ما تو سلطانیه به وجود اومد، تو پایین تو پارچه گچ می‌ریختن، قالب می‌کردن، گچ‌پوری می‌کردن، بعد اینو می‌بردن بالا نصب می‌کردن. یعنی پرفابریکه اینم ایشون هم اونو چیز کردش، روی مطالعه کرد، یه ماکت خوبی هم ساخت. الان هم میراث فرنگیه، داره کار میکنه و اینا، کارش هم راضیه، ولی از حکومت راضیه. یعنی میگه میراث رو رها کردن، میراث نه اعتبار بهش میدن، نه پول میدن، نه چیز میدن. اونجوری که شما بودین و میراث بود دیگه الان نیست. آره، این هم شغلش، شغل میراث فرنگیه. اونی که هم پسرم هم الان کاکلستان کار میکنه، نظارت از مرمت کاکلستان رو داره. من هم خودم بازم در این سن نشستم، تو کاشان دوتا بنا مرمت کردم، تیمچه امین دوله رو، برج زین‌الدین رو، تو همدان خانه اتحادیه رو و چند تا بنا اونجا چیز کردیم. پسرم کمک منه، یعنی فیلم برداری و گزارش و تهیه و کامپیوتر و اینا رو او کمک من میکنه. الان هم از چشا هم کار میکنم، ایشون تمام گزارش ها رو تهیه میکنه، فیلم برداری میکنه، کمک من میکنه و خودش هم کاکلستان ناظر مرمت کاکلستان که اونجا مرمت میکنن و اونا هم کاری میکنه. اونجا هم که رفته پشت میز نشسته، تو کارگاهه، میگه من نمیخوام برم پشت میز نشون بشم. این هم الان و هم کارش بد نیست. من پسرمو گفتم چند جا گفتم بچه کارگاهیه، یعنی کارگاه رو خوب اداره میکنه، خوب میفهمه، برداشتش رو کارگاه قویه. شاید تئوری خیلی قوی نباشه ولی کارگاهش خیلی قویه. این پسر من اینجا مرمت میکنه، دخترم اونجا. اون یکی دخترم دیگه رشته ما رو نخوند، اون رفت پزشکی خوند، الان بیمارستان شهید رجاییه، اون مرکز اسناد اونا شهید رجایی رو چیز میکنه، که شوهرش هم آذربایجانیه، ترکه. شوهرش که دکترای طب سنتی داره، طب سنتی رو دکتراشو گرفته، رشته دیگه. اونم الان عراق، شوهرش در تدریس میکنه دانشگاه عراق، تدریس میکنه، 4 روز در هفته عراق، 3 روز در هفته هم تهران. اونم اینجوری زندگیش بالاخره، ولی خب بیشتر دیگه بچه‌ش بعد ما نگه داریم، هواشون ما داشته باشیم. من و خانمم دیگه حالا دوران بچه داری اینا هستیم. و
خیلی فوق‌العاده. استاد شما چه جوری بین کار و زندگی شخصیتون توی این سال‌ها فکر
می‌کنید
تونستین تعادل
برقرار
بکنید؟
ببینید، من مادرم، خدا بیامرزه، مادرم، من که کوچیک بودم، 8-9 سال 10 سال بودم، تو خونه به من کار میداد، یعنی میگو برنج پاک کن، برو گلدون آب بده، برو نون بگی، برو گوش بگی. من بابام چون که کار چیز داشت، بیشتر سر کار بود دیگه، برداشت ها و زمین و افراز و تقسیم اینا، صبح میرفت مثلا غروب میامد. بابا از کردم که بهش بودم مصدق دیگه، یعنی تمام تقسیم املاک و ملک و افراز و اینا غرب تهران و کار بابا بود دیگه. بابا بیشتر، مادرم نمیدونم چه علاقه به من داشت که منو مینداخت تو کار. منم همین کار خونه رو یاد گرفته بودم، یعنی بتونم. حتی بچه بعد از منو مثلا میگفت برو مثلا گهواره رو تکون بده، برو بچه رو ساکت کن، اینا خود به خود با کار خونه، با زندگی خونه آشنا شدم. یعنی آشنا شدم برای اینکه خود به خود علاقه پیدا کردم که تو خونه باش. همین الان من که هستم اینا شام میارم، مثلا غذا میارم، من میرم آشپزخونه ظرفا رو جمع میکنم، میشورم، فلان. میگم بابا بیا بشین، تو مگه ماشین ظرفشویی؟ میگم حالا دلم میخواد شریک باشم. اینی که این خور رو از مادرم به من رسید، من در این حالی که با خانمم چیز بودم، ولی خب تو خونه کمکشم میکردم، اونجوری نبود که یه اخلاقی هم خانمم داشت با من میامد، حتی حامله بود، فلان بود، سفرها اینا با من میامد، یعنی با هم در ارتباط بودیم. من آذربایجان غربی بودم، دو روز میرفتم طرف شمال آذربایجان، باکو اینا، یعنی راه میافتادم، یه شب مثلا باکو میخوابیدم، از اومد میدم قلعه کلیسا و خوی میامدم، دو روز هفته بعد میرفتم طرف تخت سلیمان. اون موقع تخت سلیمان یه رسونه داشت که 8-9 بار رسونه رو باید قطع کنی، یعنی 700 از رضایه ارومیه تا تخت سلیمان راه بود. ما میرفتیم دیگه نمیشه شب برگردیم، شب بعد تخت سلیمان میخوابیدیم، فرداش کارمون تموم میشد، مثلا ظهر حرکت میکردیم، شب میامدیم ارومیه. ایشون همه جا با من بود، یعنی نمیشد خونه بگه تو برو من میام، با من بود. حتی میگم حامله بود، بچه داشت، بازم میامد. اینی که ایشون هم با من همراه بود، این همراهی ایشون و علاقه من به خونه داری، ما با هم کنار اومدیم بگه.
استاد برنامه کار روزانه‌تون چیه؟ اصلا از صبح که بلند میشین چی کار میکنین و این روزها اوقات فراغتتون رو چی کار میکنین؟
من که همه الانم عرض کردم که یه مدار روی بنای تاریخی که چیزه مثل شاه اینا طراحی میکنم تو خونه، من رو شاسی کار میکنم، یعنی کامپیوتری نیستم، میکشم، پوستی دارم، کارک دارم، میکشم، بعد پسرم اینا رو کامپیوتری میکنه و چیز میکنه. یه مقدار کار اینجوری میکنم، یه مقدار خب دانشجو دارم، دانشجوهای پایان‌نامه دارم، مثلا همین ساوه رفته بودم پایان‌نامه بود که تا 8-9 بارم همینجا اومده بود و کوریسون میکردم کارشو اینا. یه مقدارم خب کار خونه، به گل میرسم و گلدون و باغچه و اینا رو آب بدم، کود بدم، هرس بکنم. همین باغچه رو میبینی، اینا به سادگی که نیست، بالاخره این کار داره. بالام پشت آشپزخونه هم شاید 60-70 تا گلدونه، گلدونای حسابی هم هست. اینا رو همه رو به موقع کود بدم، به موقع آب بدم، هرس بکنم. یه مقدار علاقه به طبیعت و کار اینا رو هم جز به فضای کاریمه الان. بیشتر به حیات میرسم، مثلا میام حیات رو میشورم، جارو میکنم، اینا کار منه. بیشتر حیات و اینا من روش کار میکنم، کار خوب میکنم. یه مقدارم خب مطالعات بچه ها کار دارم، مطالعات میکنم، کمکشو میکنم. همین امین مثلا یا پروژه داره تو کاخ میاره میده به من، من براش طراحی میکنم، کار میکنم. اینا هم جزء کارم دیگه، بخوام مشغولم، بیکار نیستم. نمیگم همش، بالاخره استراحت باید بکنیم دیگه. سنیه که اگه بعد از ظهر یه ساعت سر نکنی، خب شب آدم سرحال نیست، اون استراحت اینا رو باید بکنیم. ولی در این حال بیکار نشستم، تا حالا خدا کمک کرده و سرپا بالاخره همکار بدنی میکنم، همکار مطالعاتی میکنم، روزنامه آفتاب یزدان میخرم، روزی 100-200 روزنامه رو میخونم، چون که این اخبارهای تلویزیونی و اخبار اینا جهت داره، خارجی ها جهت خودشون رو میگن، ایرانی ها جهت خودشون رو میگن. باز روزنامه آفتاب یزدان نسبتاً یه چیزهای مقاله هایی میرسه، سانسور هست، ولی باز یه چیزهایی مینویسه آدم یه موضوعی اطلاع پیدا میکنه. این روزنامه هم روزی 100-200 روزنامه میخورم. تعریف نباشه، من چون نماز میخونم، من پشت نماز هر روز 8-9 صفحه قرآن رو میخونم. قرآن رو میخونم، نه همینجوری، اگه الان بیارم نگاه کنی اینقدر یادداشت گرفتم، آیه های رو یادداشت کردم، این آیه چی میگه، اون آیه چی میگه، زندگی چیه. که ببخشید زفت میشین، اگه جمهور اسلامی به قرآن عمل میکرد، مملکت ما گلستان بود. باهم بگم یه آیه های خیلی دقیق داره. یک سوره انفال دو تا آیه داره خیلی جالبه، آیه 60 و 61. آیه 60 میگه اگر دشمن اظهار علاقه کرد که با شما صلح بکنه، شما برید صلح بکنید. آیه 60 میگه اگه دشمن قصد تزویر و ریا داشت در این صلح، خدا بزرگ است. یعنی من وقتی به تو میگم برو صلح بکن، برو صلح بکن. حالا این زب بشه، ببخشید پخش نکنی. آقای اوباما خانم آلبرایتو فرستاد بیاد ایران، از زمان مصدق تا حالا عذرخواهی کنه، چون من اون برادرم بزرگ خارجه بوده قشنگ اعتراض، بیاد عذرخواهی کنه، اشکالاتی که اونها به وجود آوردن، گودتای مصدق و اینها عذرخواهی کنه، این اختلاف ایران و آمریکا رو تموم کنه. اوباما یه خود چیز بود، طرفدار که ایران بود. خانم آلبرایتو کووید اومد گفتن راش ندی. می قرآن میگه تازه این دشمن بیدین هم نبود ها، وقتی رئیس جمهور آمریکا انجیل بلند میکنه قسم میخوره، اینا خدا را قبول دارن، اینا کافر نیستن. حتی اسرائیل هم کافر نیست، اسرائیل هم بالاخره خدا را قبول دارن. اینا همه آدم.
خب استاد اینایی که گفتین ما تدوینگرمون حذف کنه این تیکه
آخر
رو یا نه؟
آره اینا جا
شما بگید حذف کنه؟
من میگم خودتون میدونید من چیزی ندارم، ولی
مشکلی حالا باز در
اصل وقتی بعضی چیزا بعضی میان با هم مصاحبه میکنن، من مصاحبه زیاد کردم، میان هر روز ما مصاحبه میکنن، میگم اگر میخوای سانسور کنی مصاحبه نکن، چون که من یه چیزی میگم، من یه چیزی نشون بدم خدمتتون. من 40 سال مشکلات حفاظت رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نوشتم، مشکلات حفاظت رو نه حفاظت، و چه مشکلاتی من در حفاظت داشتم. با آقای هویدا چه برخوردی داشتم تو قره کلیسا، با آقای تیمسار برهرام استاندار آذربایجان غربی و آقای فوزی، تنها شهری که نماز جمعه میخونده قبل از انقلاب شهر ارومیه بود. آقای فوزی با من درگیر شد، میخواست قرض‌الحسنه تو مسجد جامع بسازه، من جلوشو گرفتم. تو خوی مسجد مطلقان میخواست دخالت کنه، من جلوشو گرفتم. شکایت منو برد به استاندار، استاندار برد به شاه، شاه اومده ارومیه، شاه دستور داده بود که به حرفهای اینا رسیدگی کنیم. نامه نوشت استاندار به من سبب برام که فوری ظرف 24 ساعت جواب بده اینا رو. من نوشتم 1 نمیشه به این دلیل، 2 نمیشه به این دلیل، 3 نمیشه به این دلیل. اومد دادم بهش، گفت که اقلا یکیشو گفتی آره، دو تاش میگفتی نه. گفتم به آقای استاد اینا کارشناسی شده، من مجبورم حرف کارشناسی بزنم. یعنی این وقتا میگه که من اعتقادم رو همیشه داشتم و اعتقاد اسلامی داشتم و دینمو از اینها نگرفتم. من 14 سالگی به طبیعت علاقه پیدا کردم، با میستادم حرکت ابرها و حرکت طبیعت رو نگاه میکردم. حتی پدرم به من میگفت تو سرما آخر توی ایوه خوش میشی. من به این نجه رسیدم که این جهان رو یه عقل کل داره اداره میکنه، یعنی همه چی رو حسابه، یه عقل کل داره ادامه. من از اونجا خودم اصلا اعتقاد دینی پیدا کردم و دین رو رو اعتقاد پیش میدادم. من قبل از انقلاب هم نماز هم میخوندم، روزه هم میگرفتم، سینما هم میرفتم، کراوات هم میزدم. چیز نبودم خوش باشم اینا، ولی اعتقاد مذهبی رو داشتم، یعنی تو خانواده چیز میکردم. یه مقدارم خب روی مسائل دینی چیز مطالعه کردم، یعنی شاید 540 آیه تو قرآن هست که آیه های زندگیه. اون جنگ های قبیله‌ای و که اینو بکشین و اونو بگیرین، اونا جنگ های قبیله‌ای خودشون بودن، اونا حمله میکردن به اینا که پیغمبر رو بکشن، طرفدار پیغمبر رو بکشن، به خدا هم به پیغمبر میگفت تو هم بکش، اونا مال قبیله خودشون بوده. ولی اون 540 تا آیه چیزی میگه ویل للمتبعین، وای بر گران فروشان، میگه کم فروشی نکنین، گران فروشی نکنین، من معاکبت رو میکنم. تمام اینا رو چیز قرآن گفته دیگه، 3 جا گفته دین اجباری نیست، سوره سه تا آیه داریم که دین اجباری نیست. ویلون للمطففین. یه جا آیه داریم دین زوری نیست. یه جا آیه داریم تو یک روستایی سه تا پیغمبر خدا فرستاده. سه تا پیغمبر اونجا هر چی گفتن مردم گوش نکردن. یه آقایی به نام حبیب، قرآن ترجمه کرده حبیب. حبیب میاد به اینا میگه بابا این که پیغمبرها حرف درست میزنن. میگن خدا رو بپرستین، چرا بت میپرستین؟ اون کسی که دنیا رو خلق کرده بپرستین. این حبیب رو میکشن. حبیب رو میکشن و حبیب. خدا میگه بعد از کشتن حبیب من هیچ قومی رو به اجبار نگفتم که باشن دین داشته باشن. میگه مسلمان رو از زمان از ابراهیم بوده. لغت مسلمان تو عربی هم هست. میگه ابراهیم مسلمان بود. مسلمان فقط ما نیستیم که. عیسی مسلمان بود، موسی مسلمان بود، این همه مسلمان بودن. مسلمان یعنی تسلیم در مقابل خدا. وقتی میگه شما پیرو ابراهیم باشین، ابراهیم هم تو قرآن کلمه عربی مسلمان نمیشه، ابراهیم مسلمان بود. اینی که این مسلمان بودن و این چیز دین اجباری نیست. بازم یه ضرب بکنیم، ببین همین برخورد با حجاب کردن برعکس شد. چرا؟ چون که زور که میشه خدا خودش میفهمه دیگه. دین اعتقادی، یعنی بعد اعتقاد پیدا کنی، بعد بدونی این درسته، من دارم این عمل انجام میدم، عمل بدی نیست، بعد قبول کنی، یعنی قلبا بعد بیای تو مایه قبول کنی. اگر من به شما بگم نه این کار رو بعد بکنی، خب شما بگم مگه تو عقل دارم بیشتره؟ من خودم میفهمم، غیر از اینه؟ اینه که این چیز قرآن راهنمای خوبیه. میگم 540 تا آیهش دقیقاً آیه زندگیه، یعنی ارثم گفته، نمیدونم ازدواجم گفته، اصلا یه جاهایی چیزهایی که گفته که شکر من و شکر پدر مادر انجام بده، یعنی شکر خدا و شکر پدر مادر در مقابل خودش گذاشته. حتی یه جا گفته که پدر مادر اگه پیل شدن، زمینگیر شدن، باعث درد سر شده، نکنی بهشون توهین بکنی، کار بکنی، باید تحمل کنی. باز یه جا گفته اگه پدر مادر کافر بودن، تو مسلمان بودی، پدر مادر به تو میگن کافر بشو، تو کافر نشو، ولی تا زنده احترامشو نگه دار. ببین خوش درس دیگه، من میشه اینا رد کرد. خب اینا همش درسه، وقتی آدم اینا رو میشنفه خب میگه اینا مسائل زندگی همه چی رو روش حساب کرده اومده. حالا ما اومدیم اون جنگ های زمان قبیلی و نمیدونم بنی امیه و اون رو نمیدونم شمر و یزید و اینا رو. یکی هم تو قرآن نه اسم حضرت علی هست، نه فاطمه هست، نه حسن هست، نه حسین هست، نه ابوبکر هست، هیچ کدوم اینا نیستش. اگه پیغمبر قرآن خودش می‌نوشت، بالاخره اینا حضرت علی فرماندهش بود دیگه، بعد اسمش می‌بود. قرآن انقدری که از موسی گفته، از عیسی گفته، از نوح گفته، خود حضرت محمد نگفته. درسته یا نه؟ یعنی چیزهایی که اعتقادی که قرآن بالاخره الهام از طرف جبرئیل به حضرت محمد الهام شده بالاخره. چیز حضرت محمد هم نمیتونه اون زمان یه همچین چیزی رو این توانه داشته باشه اینو بنویسه. البته میگن سلمان فارسی کمکش کرده قرآن نوشته. تازه سلمان فارسی فارس بوده، عرب نبوده. قرآن اندازه عربی خودش خیلی بالاست. بیا یه چایی بریزه بخوره.
دست شما درد نکنه. بسیار ممنون. خسته نباشیم.
بله.